صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
اکیپ حاج هادی. نویسنده جعفر کاظمی. کتابخوان نورالدین جوادیان. تهیه کننده فرزاد شریفی. دستیار تهیه منیره مازونی. تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
تقدیم به شهدای اکیپ حاج هادی. مقدمه نویسنده. شنیده بودم که حاج هادی تن به مصاحبه نمی دهد، چون به قول خودش هر کاری در جنگ کرده معامله با خدا بوده و حالا حاضر نیست حتی نامی از او برده شود. دلش رضا نمی دهد چیزی از آن سالهای ایثار و حماسه بر زبان آورد که مبادا منجر به تعریف از خود شده و اجرش را زایل گرداند. اگرچه در زمان جنگ او شهره خاص و عام بود، اما حالا دوست دارد گمنام بماند. در سراسر جنگ او و یارانش نقش به سزایی ایفا کردند، در حالی که اکنون هیچ مدرکی که بر حضور مستمر آنان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل دلالت کند در دست نیست و از هیچ یک از اعضای اکیپ در بایگانی ارتش، سپاه و یا ارگان دیگر پوشه‌ای پیدا نخواهد شد که حتی یک عکس 3/4 از آنان در خود جای داده باشد. اکیپ حاج هادی در اکثر اعزام‌ها به شکل هیئتی و به قول خود حاجی کت خدامنشی و با رابطه و نفوذ برخی فرماندهان جنگ که او را خوب می‌شناختند و به نقش تأثیرگذار او و یارانش در روحیه بخشی به سپاه اسلام و دفاع از میهن اسلامی ایمان داشتند، وارد مناطق جنگی و خطوط مقدم جبهه ها می شدند. لذا بیشتر مأموریت اکیپ غیر رسمی و بدور از مشایعت های اداری و نظامی و غیره بوده است. اگرچه با تیر و ترکش و تاولهای شیمیایی غریبه نبودند، با این حال هیچ یک از اعضای اکیپ چه در زمان جنگ و چه پس از آن نه تنها پرونده‌ای در بنیاد جانبازان تشکیل ندادند، بلکه تا کنون که بیش از 22 سال از جنگ می‌گذرد حاضر نشدند از نحوه جانبازیشان حرفی به میان آورند. در طول مصاحبه‌هایم با حاج هادی دست کم 5 بار از او خواستم که یکی از خاطره‌های جانبازیش را تعریف کند، اما هر بار با زیرکی خاصی از پاسخ به این سوال تفره رفت. اگر همرزمان بسیجی او در گردان مهندسی رزمی جنگ جهاد استان تهران نیز این موضوع را فاش نمی کردند، امروز من و شما خواننده عزیز هم نمی دانستیم بدن نحیف حاج هادی در سن 72 سالگی به خاطر جراحت‌های شیمیایی متحمل چه رنج و عذابی است. یک بار خواستم زرنگی کنم، یک دستی زدم و از او پرسیدم وقتی مجروح شدید در کجا بستری شدید؟ او قدری تأمل کرد، لبخندی زد و گفت آیا شما سرما میخورید؟ میروید بیمارستان بستری میشوید؟ با تعجب پرسیدم سرما خوردگی؟ دوباره خندید و گفت بله، در حد سرماخوردگی بود. بعدن فهمیدم حاجی در زمستان ترکش خورده و مجروح گردیده و آن را به سرماخوردگی تعبیر کرده است. در حال یک روز در مراسم سالگرد شهید حجت الله ملا آقایی، فرمانده مهندسی رزمی جنگ جهاد استان تهران در بهشت زهرا، آقای محمد محمدی نیک همرزم ملا آقایی دست مرا گذاشت توی دست حاج هادی و از او خواست به حرمت خون شهیدان اکیپش، حسین صدیقی نکو، سید علی طباطبایی، حسین جنیدی، محسن سلیسپور و عباس تاجیک و آبروی ده ها جانباز گمنام این اکیپ، خاطرات خود و یارانش را برای چاپ در کتابی در اختیار من نویسنده بگذارد تا با این کار حداقل نام و یاد یاران شهید و خاطره حماسه های اکیپ در تاریخ 8 سال دفاع مقدس برای آیندگان ثبت و ضبط گردد. او قدری تأمل کرد و بعد نگاه معناداری به من انداخت و خواست چیزی بگوید، اما به یک باره آهی از اعماق وجودش زبانه کشید و بالا آمد و حرف نزده اش را خورد و در حالی که سر تکان می داد آهسته گفت: چشم. از همان آه سوزناک می شد حد زد که در دل حاجی چه می گذرد و چه درد دلها که ناگفته مانده کنج دلش. از پاسخ مثبتش خوشحال شدم، اما هنوز لذت خوشحالیم تکمیل نشده بود که چیزی گفت و خنده روی لبهایم خشکید. محکم گفت: من شرط دارم. اولا اسم کتاب را هر چه می‌گذارید نامی از من نباشد. دوما از من و یارانم اسطوره نسازید. سوما تا با همه یارانم مصاحبه نکردید سراغ من نیایید. چهارما قول بدهید تا زنده ام کتاب را چاپ نکنید. در مورد شرط اول گفتم چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن احدی یافت نخواهد شد که اکیپ حاج هادی را با نام دیگری بشناسد. بنابراین عنوان اکیپ حاج هادی به همین دلیل روی کتاب گذاشته خواهد شد. علاوه بر این نام حاج هادی فقط به خود او تعلق ندارد، بلکه امروز شهدا و جانبازان اکیپ را هم با همین نام میشناسند. مثلا میگویند شهدای اکیپ حاج هادی. در مورد چاپ کتاب هم گفتم این حق شهدا و ایثارگران است که مردم ایران بدانند آرامش امروزشان مرهون جانفشانی های فداکارانی چون اکیپ حاج هادی است. بنابراین از او خواستم که از شروط اول و آخرش چشم پوشی نماید. حاجی تبسمی کرد و متواضعانه گفت: به خاطر شهدا و جانبازان اکیپ باز هم به روی چشم. بدین ترتیب کار ما آغاز شد. در اکیپ حاج هادی افراد بسیاری از آغاز تا پایان جنگ ایفای نقش کردند، از نوجوان 10 ساله تا پیرمرد 80 ساله، زنان و مردان سخت کوش، دوشا دوش یکدیگر، کارگران، کارفرمایان، بازاریان، فرهنگیان، کاسبها، کشاورزان، کباب پزان، بنایان و صاحبان 10 ها حرفه دیگر، هر یک به سهم خود در دفاع از میهن اسلامی ادای دین نمودند. یقیناً مصاحبه با همه آنان و جمع آوری خاطراتشان کاری سخت و غیر ممکن بود، چون اکیپ در هر اعزامش تعداد کثیری را با خود به جبهه ها برده بی آنکه از آنان نام و نشانی ثبت کرده باشد. به قول خود حاج هادی قریب به 1000 نفر در این اکیپ فعالیت کرده اند، چه زنان و مردانی که در پشت جبهه در ستاد پشتیبانی کار کردند و چه افرادی که در قالب تخصصهای گوناگون همراه اکیپ به سوی جبهه ها شتافته اند. بنابراین بردن نام همه آنان به دلیل کثرت و گمنام بودنشان به خاطر نبود اسناد اعزام آنان امری است ناممکن. با این حال به سراغ عده‌ای رفتم که بارها همراه اکیپ بوده اند، یعنی حضور بیشتر و پررنگ‌تری داشتند. در قدم اول به کمک خود حاجی و برخی دوستانش فهرستی از اسامی و آدرسشان را تهیه کردیم. البته برخی هم متاسفانه دار فانی را ودا گفتند، انگار ما دیر آمده بودیم و یا آنها زود رفته بودند. به هر حال به هر ترتیبی که بود کار مصاحبه و جمع آوری خاطرات را آغاز کردیم. چند روز اول را با خود حاج هادی به سراغ دوستانش رفتیم و در حضور او به مصاحبه پرداختیم. کم کم حاجی به دلیل مشغله زیادی که داشت دیگر نتوانست همراهی کند و من تنهایی کار را پی گرفتم. هرچه پیش رفتیم کار سخت‌تر شد و برخی به دلیل کهولت سن و از دست دادن حافظه حاضر به انجام مصاحبه نشدند. برخی از پیشوا نقل مکان کرده و نشانی هم از خود باقی نگذاشته بودند. بعضی را در پیشوا، بعضی دیگر در ورامین، یکی را در تهران، دیگری را در دماوند و جاهای دیگر. برخی را در خانه، برخی را در محل کار، یکی را تو مغازه، دیگری را روی زمین کشاورزی. خلاصه با هر یک به شکلی مصاحبه را انجام دادیم. با بعضی هم تلفنی صحبت کردیم، چون دسترسی به آنان به دلایل مشکلاتی که خود آنان داشتند از جمله مشغله زیاد و یا بیماری غیر ممکن بود. به هر صورت قریب به 40 ساعت مصاحبه صورت گرفت که حاصل آن کتاب پیش روست. البته خاطرات جمع آوری شده 3 برابر حجم کتاب است، اما چون خیلی از خاطرات شبیه به هم و تکراری بود، طبیعی است که مقدار زیادی از آنها حذف شده است. در مرحله تحقیق و مصاحبه سعی شد علاوه بر مردان اکیپ با تعداد اندکی از زنان اکیپ هم که در ستاد پشتیبانی در تمام سالهای دفاع مقدس حضور چشمگیر داشتند مصاحبه صورت پذیرد و خاطرات نیمه پنهان اسطوره اکیپ حاج هادی هم در این مجموعه مدون گردد تا وسعت فعالیت اکیپ از پشت جبهه تا خط مقدم نمایانتر و گویاتر شود. اشاره. جنگ جنگ بود و زندگی زندگی. جنس جنگ از خشونت بود و جنس زندگی از عطوفت. مردان زندگی سمبول عاطفه بودند. وقتی شیطان سیرتان جنگ را به زندگی تحمیل کردند، مردان زندگی تصمیم گرفتند زندگی را وارد جنگ کنند. زندگی یعنی خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادر. همه اهل خانواده لباس رزم به تن کردند و هر کسی نقش خودش را ایفا کرد. پدرها جنگ را پدری کردند و مادرها مادری، و اینچنین جنگ معطر به عطر زندگی شد. جنگ معطر به عطر زندگی دیگر خشونت محض نیست، مثل زندگی است. تلخی دارد، شیرینی دارد، ریزش دارد، رویش دارد، شوخی دارد، جدی دارد. حاج هادی از جمله مردانی بود که بخش زندگی جنگ را خوب درک کرد. به همین خاطر مدام به رگ‌های جنگ زندگی تزریق می‌کرد. در ظل گرما و در خط مقدم نبرد مگر جای بستنی اکبر مشتی است؟ اما در زندگی جای همه چیز هست. حاج هادی جنیدی کشاورز بود. کشاورزی یعنی جلوه تمام عیار زندگی. راه می افتاد در کوچه ها و خیابان های شهر و روستا، صاحبان حرفه ها را جمع می کرد و با تمام وسایل و امکانات می بردشان به جبهه. می گفت بخشی از مردم شهر در اینجا هستند. هنرتان را همینجا رو کنید. چندی بعد همه اصناف به حاج هادی عادت کرده بودند و اسم این گروه تزریق زندگی را گذاشته بودند اکیپ حاج هادی. اگر می‌خواهید از زندگی روزمره فاصله بگیرید و با اکیپ حاج هادی وارد زندگی شوید، بسم الله، این کتاب و این شما. حاج هادی جنیدی، مردی از دریای مردان. خورشید زندگیش در سال 1317 در شهر مذهبی پیشوا و در جوار حرم مطهر امامزاده جعفر ابن موسی الکاظم علیه السلام طلوع کرد. وی از نوادگان شیخ جنید می باشد، فرزند کربلایی مهدی مداح و پسر اول خانواده است. تحصیلاتش را تا ششم قدیم ادامه داده است. دوران نوجوانی را در شهر پیشوا و جوانی را در تهران در محله بیسیم میدان خراسان سپری کرده است. با شروع مبارزات انقلابی به میدان نبرد با طاغوتیان می آید. از کارهای جالب توجه او در تبلیغ نام امام رحمت الله علیه و معرفی چهره مهربان و دلسوز رهبر کبیر انقلاب به مستضعفین می توان به اقدامات وی در تهیه معاش و مایحتاج محرومین و مستمندان در دوران گرانی و کمفروشی روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی اشاره کرد که در نوع خود کم نظیر بوده است. او به کمک خیرین انقلابی بازار تهران ارزاق عمومی را خریداری و بین فقرا توزیع می نمود و می گفت این کمک ها به سفارش امام خمینی است. او با این کار مهر امام را بیش از پیش در دل محرومین و پا برهنگان می انداخت و مردم را بهتر با امام و افکار امام آشنا می ساخت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در تبعیت از آن مرجع عالی قدر مبنی بر رجعت روستاییان به روستاهایشان و شرکت در آبادانی کشور، به سرعت خانه و زندگیش را از تهران به زادگاهش شهر پیشوا منتقل می کند و به کشاورزی می پردازد. او در بهمن 1339 به طور رسمی در شرکت اتوبوسرانی واحد مشغول به کار می شود و پس از جنگ در همین شرکت بازنشسته می گردد. با شروع جنگ تحمیلی از همان روزهای آغازین تجاوز دشمن برای دفاع از میهن اسلامی محل کارش را ترک کرده و با عضویت در گروه جنگهای نامنظم راهی جبهه‌های جنوب می شود و 6 ماه در رکاب مجاهد خستگی ناپذیر شهید مصطفی چمران با متجاوزین بعثی می جنگد. در اردیبهشت سال 60 طی حکمی از سوی پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد استان تهران مسئول بخشی از تدارکات نیروهای ارتش در جبهه شوش می شود. در همین ایام اقدام به تأسیس اکیپی متشکل از صاحبان حرفه‌های گوناگون می کند تا در پشتیبانی و تدارکات جبهه‌های نبرد حق علیه باطل منشأ خیر و برکات شوند که بعدها در سراسر جبهه‌ها به اکیپ حاج هادی شهرت می‌یابد. اکیپ حاج هادی با حضور در جبهه‌های جنوب، غرب و کردستان در عملیات مهمی شرکت می‌کند. عملیاتی چون بیت المقدس، والفجر مقدماتی، والفجر 1، 2، 3، 4 و 8، عاشورا، نصر 3، محرم، بدر، خیبر، کربلای 1، 2، 4، 5 و 8. حاج هادی تا آخرین روزهای جنگ در جبهه‌های نبرد حضوری چشمگیر داشت و در روحیه بخشی به رزمندگان اسلام و صحنه های حساس جنگ با اکیپش خالق حماسه های تاریخی و فراموش نشدنی گردید. او اکنون در سن 74 سالگی است. در شهر پیشوای ورامین زندگی می کند و در قطع زمینی کوچک مشغول کشاورزی است و در سایه آرامش بعد از جنگ که خود نیز در خلق آن سهم بسزایی داشته، در جبهه های دیگر نقش خود را در خودکفایی اقتصادی میهنش با احیای زمین های بایر و تولید محصولات کشاورزی به خوبی ایفا می کند. لذا بر ماست که در سایه همین آرامش بنشینیم و دفتر خاطرات حماسه های اکیپ حاج هادی و دیگر حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس را ورق بزنیم و بر آنان مباهات کنیم. مجموعه خاطرات پیش رو که تنها گزیده ای از آن حماسه هاست، قطره ای از دریای بیکران آن روز هاست. هجرت حاج هادی. 15 ساله بودم که از پیشوا به تهران نقل مکان کردیم. پدرم اگرچه زندگی در جوار حرم مطهر امامزاده جعفر علیه السلام را دوست داشت، اما چون آن زمان هم مثل حالا بیشترین امکانات رفاهی و بیشترین شغل در تهران متمرکز بود، تصمیم گرفت به پایتخت مهاجرت کند تا پسرهایش بتوانند شغل مناسبی پیدا کنند و به اصطلاح در کار ترقی کنند. آمد در میدان خراسان در محله شترداران خانه ای را اجاره کرد. پس از مدتی در محله بیسیم نزدیک خانه طیب معروف یک خانه 2 اتاقه خرید. من هم خیلی زود جذب بازار کار شدم. در کارخانه چراغ سازی امید چراغ گردسوز می ساختیم. 2-3 سالی آنجا مشغول بودم تا شدم سرباز. توفیق الهی حاج هادی. پس از خدمت سربازی در یک کارخانه کمک فنرسازی مشغول به کار شدم با روزی 18 تومان. آن زمان این مبلغ حقوق قابل ملاحظه‌ای بود. چند روز گذشت. به روزهای پنجشنبه و جمعه رسیدیم. عصر روز پنجشنبه بود که به موضوع مهمی پی بردم. صاحبان کارخانه را دیدم که در گوشه ای از کارخانه بساط لهو و لعب را با حضور زنان بدکاره به راه انداختند و آدمهای فاسد و عیاش را در حالی که مست و لایعقل بودند به دور خود جمع کردن. از صبح شنبه دیگر نرفتم سر کار. پدرم پرسید چرا نمی روی؟ گفتم اگر برم برای همیشه رفتم. با تعجب پرسید منظورت چیه؟ وقتی ماجرا را برایش تعریف کردم، او غضب‌آلود گفت خدا لعنتشان کند. چند روز بعد کار دیگری پیدا کردم. نمیدانم از بدشانسیم بود و یا خدا داشت امتحانم میکرد، چون این بار هم در یک موقعیت وسوسه انگیز قرار گرفتم و تو لاله‌زار سر از یک کارگاه قاچاق ضرب سکه طلا در آوردم. در آنجا طلاهای دست دوم را در یک کوره آب میکردیم و به شمش تبدیل مینمودیم. بعد من باید شمش‌های طلا را برداشته سوار بر دوچرخه می‌شدم و می‌بردم خیابان مازندران، میدان امام حسین علیه السلام که آن زمان چوب فروشی بود. انتهای بازار داخل یک چوب فروشی یک دستگاه پرس بود. با آن شمش طلا را به قطعات کوچک و به اندازه سکه برش می‌زدند. سپس از آنجا با دوچرخه می‌رفتم دروازه دولاب روی پشت بام یک خانه. یک نفر این قطعات را با دستگاه پرس مخصوص ضرب سکه ضرب می کرد. تا این مرحله من هنوز نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد. تا این که رفتم دروازه قار. آنجا یک نفر آمد و مشغول پرداخت سکه های برش خورده شد. همین که اولین سکه از زیر دست او در آمد و مقابلم قرار گرفت، چشمهایم از حیرت گرد شد. یک دفعه شستم خبردار شد که کاسه زیر نیم کاسه است. بلا فاصله پرسشی در ذهنم نقش بست که مگر ضرب سکه طلای پهلوی نباید زیر نظر دولت انجام شود؟ چند سال پیش از این، یعنی وقتی 13 یا 14 ساله بودم، فقط یک بار سکه پهلوی را دیده بودم. لذا تا سکه را دیدم شناختم. همان لحظه به یک باره ترس ریخت توی دلم. اول از این ترسیدم که مبادا از سایه در حین ارتکاب جرم دستگیر شوم و آبرویم پیش فامیل و دوست و آشنا برود. تا کار روی سکه ها تمام شد، 100 بار مردم و زنده شدم. اما وقتی سکه ها را تحویل گرفتم که به کارگاه برگردانم، شیطان آمد به سراغم و وسوسه‌ام کرد تا سکه ها را بردارم و بزنم به چاک. اینجا بود که ترس دوم را خود خدا ریخت توی دلم. این ترس با ارزشتر از ترس اول بود، چون خوف از خدا بود که به یک بار سراپای وجودم را فرا گرفت. اصلا کار خود خدا بود. خدا را شکر میکنم که در آن لحظه حساس به دادم رسید و معرفت مرا نسبت به درک و وسوسه های شیطان بالا برد. آن روز پس از تحویل سکه ها، بی آن که ریالی بابت دست مزد دریافت کنم، فوراً کارگاه را ترک کردم. تصمیم داشتم موضوع را به پلیس بگویم، اما می ترسیدم. چند روز بعد وقتی مجرمین دستگیر و من هم بازداشت شدم، خدا پاداش پیروی نکردن از هوای نفس را عطا کرد و من پس از چند ساعت بازداشت تبرئه و آزاد شدم، بدون آنکه گزندی از طرف مأمورین آگاهی به من برسد.
پاداش دوم، حاج هادی.
یا رب نظر تو بر نگردد. این دعایی است که من همیشه بر لب دارم. وقتی خدا به بنده‌اش نظر می کند، سعادت یار او می شود. آن روز که به من نظر کرد و دل مرا روشن نمود که از شیطان فرمان نبرم و گول آن همه سکه را نخورم و بر هوای نفسم غلبه کنم، هم آبرویم حفظ شد و هم به لطف بی کرانش یک شغل آبرومند و دایم نصیبم گردید. اگر بنده یک قدم به سوی پروردگار بردارد، خدا 10 قدم به سویش بر می دارد. چند روز پس از فرار از شغلهای حرام، خداوند پسرداییم را سر راهم قرار داد. او با نفوذی که در شرکت اتوبوسرانی واحد داشت، مرا با آنجا برد و به استخدام در آورد. من در بهمن ماه 1339 به عنوان مسئول کنترل خط رسماً کارم را در این شرکت آغاز کردم و در همین شرکت هم بازنشسته شدم.